عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
وقتی میگویی سردار دلها، قلبت پر میکشد به سمت آسمان نیاز و بندگی، آسمان مناجات و زمزمه.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو مقاومت، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مكتب سليماني مرور اندیشه های جهادگرانی است که خشوع در برابر خداوند دارند. مکتب سلیمانی مرور اندیشه های سردار مقاومت است در آینه بندگی.
اللهم انا لا نعلم من حق الله
من قدرت زهرا را وقتی شما مادرها نبودید و بچه هاتون در خون دست پا می زدن
چشمانت دارو ندارم بود دارو ندارم کود من دل بستم به آنچه دل دارم بود دل بر نازم کود یا
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
رادیو مضمون کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اون رو میسازه و به گوش شما میرسونه.
گجستگان، فلسطین، سپس اسرائیل. سلام به دوستان، من سیاوش فلاح‌پور، دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم. قصد دارم قصه های از فلسطین و سپس شکلگیری اسرائیل رو نه به اون شکلی که همیشه شنیدید، بلکه به نحوی دیگه براتون بازگو کنم.
قسمت چهارم.
حدود یک سال بعد از شورش‌های نبی موسی، تعارض بین یهودی‌های ملی‌گرا و یهودی‌های چپ‌گرا شدت گرفت. یک می 1921 کمونیست‌ها برگه‌هایی پخش کردند و اعلام کردند قصد دارن فلسطین شوروی رو ایجاد کنن. گفتن که می‌خوان بین شهر یافا و تل‌آویو راهپیمایی کنن. یافا یه شهر با جمعیت کارگری بود و تل‌آویو شهری که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی زیادی توش انجام می‌شد. یه گروه از صهیونیست‌ها به رهبری دیوید بن گوریون خودشون رو برای تظاهرات علیه این گروه آماده کرده بودند. بن گوریون نمونه کامل یه صهیونیست بود، آدمی سرسخت و جنگجو و متعهد رسیدن به هدف. روز بعد دو گروه با هم درگیر شدند. اعراب هم وارد زد و خورد شدن و درگیری رو بالا گرفت. ظاهرا یهودی‌ها دعوای خودشون یادشون رفت و به اعراب حمله کردند. بعد از چند ساعت درگیری به اطراف هم سرایت کرد. شورش یک هفته طول کشید. 47 نفر از یهودی‌ها و 48 نفر از اعراب کشته شدن و صدها نفر هم زخمی شدند. بعد از این شورش بخشی از دولت انگلیس متوجه وخامت اوضاع تو این منطقه شد. گزارش هیئت اعزامی دولت انگلیس هم میگفت شروع کننده درگیری یهودیا بودن و این درگیری بیشتر به خاطر این بوده که اعراب میترسیدن از سرزمینشون بیرونشون کنن. کمیسر عالی هربرت ساموئل به دولت انگلیس هشدار داد که تحرکات یهودیا باعث شده اعراب منطقه بیدار بشن و از ترس اوضاع دست به این اقدامات بزنن. ساموئل تا قبل از این اتفاق امیدوار بود با ثروت و زیرساختی که یهودی‌ها به منطقه میارن دیگه اعراب دنبال استقلال نباشن، ولی بعد از این اتفاق برای مهاجرت یهودی‌ها محدودیت قائل شد. پیشنهادش این بود که یه دولت با دو ملت تشکیل بشه. فکر میکرد این تنها راه حل مشکله. یه ماه بعد ساموئل توی سخنرانی خودش گفت
دولت انگلیس قصد نداره که از حاکمیت یهودی ها بر اکثریت مسیحی و مسلمان حمایت کنه. هرگز موافق چنین کاری نیست. اعلامیه بالفور فقط برای این بوده که یهودی ها اینجا خونه پیدا کنن.
این سخنرانی صهیونیست‌ها رو شوکه کرد. متوجه شدن که دیگه نمیشه به انگلیس اعتماد کرد. پس شروع کردن به مسلح شدن و آماده شدن برای جنگ. اعراب بعد از مدت‌ها استعمار و تجربه‌های تلخ حالا با صهیونیست‌های مواجه شده بودند که می‌خواستن واقعاً اونا رو بیرون کنن. ممکنه با خودتون بگید خشونت اشتباهه، ولی فرض کنید پدر یا مادری هستید که بچه‌تون رو خطر مرگ تهدید میکنه، چه کار میکنید تا به جای امنی برسه؟ آیا این وظیفه رو به هر کس دیگه میسپارید؟ اگه یه نفر از شما جای خواب بخواد ممکنه تو خونتون راش بدید، ولی اگر فردا دوستاش رو دعوت کنه، هر روز آدمای بیشتری بیاره، قفل در رو عوض کنه، از خونه بیرونتون کنه، پلیس هم واسه شما کاری نکنه، چی کار میکنید؟ بیرونش نمیکنید؟ البته اگه توی کشور آروم و یه جای گرم و نرم زندگی میکنید متوجه نمیشید از چی حرف میزنم. بعد از شورش‌هایی که بین سال‌های 1920 و 1921 علیه صهیونیست‌ها اتفاق افتاد، اونا احساس کردن به یه رهبر قدرتمند نیاز دارن. دیوید بن‌گوریون یکی از اونا بود. بعد از جنگ جهانی اول و کنترل فلسطین توسط انگلیس، خیلی از یهودیایی که از ظلم و ستم امپراتوری روسیه آزاد شده بودن به سمت فلسطین سرازیر شدند. جوانهای مجردی که پروژه صهیونیسم خیلی سر شوقشون می آورد. البته بیشترشون از اوضاع واقعی فلسطین خبر نداشتن. فکر می کردن بومی ها کم و پراکندن و اگرم مقاومت کنن امپراتوری انگلیس به کمکشون میاد. بعد از پایان جنگ نقشه صهیونیست‌ها تغییر کرد. هاگانا که شاخه نظامی صهیونیست‌های چپگراست، یکی از رهبرای مذهبی صهیونیست‌ها که به دولت سکولار اسرائیل اهمیتی نمیداد و دنبال دینداری بود و مخالف ایده ایجاد دولت بود، رو ترور کردند. تابستون 1920 بعد از اینکه انگلیسی‌ها توی دو تا شورش تل‌های و راهپیمایی یافا تل‌آویو که ازشون قبلا صحبت کردیم از یهودی‌ها حمایت نکردن یا نتونستن که حمایت کنن، هاگانا کم کم قدرت گرفت. قبل از شورش یافا هاگانا مأموریت داشت که از شهرک‌های یهودی دفاع کنه، ولی بعد از شورش بیشتر برای کنترل یهودی‌های دیگه ازش استفاده می‌شد. بن‌گوریون باید صهیونیست‌های دیگه رو ادب می‌کرد، چون این جنبش در سال 1920 وضعیت خوبی نداشت. انگلیسی ها فهمیده بودن که اعلامیه بالفور بیشتر از اون چیزی که فکرش رو میکردن درد سر درست کرده و ارزشش رو نداره. بعد از اعلامیه بالفور صهیونیست ها فکر میکردن دولت انگلیس بهشون چراغ سبز نشون داده که هر کاری میخوان بکنن. پس نقشه قبلی رو کنار گذاشتن و به هشدارهای وایزمن که میگفت در حاشیه امن دولت داری کنید گوش نکردن. انگلیسی ها سعی کردن به اعراب اطمینان بدن که خطری اونا رو تهدید نمی کنه، ولی نشونه های وجود داشت که اعراب رو عصبانی می کرد. مثلا بعد از اعطای وظیفه در 1923 انگلیسی ها اعلام کردن که انگلیسی، عبری و عربی زبان رسمی فلسطینه و تمام تابلوها باید به این سه زبون باشه. یکی از رهبرای انگلیس می نویسه تو یکی از روستاهای یهودی مردم اجازه نمی دادن تابلو نصب بشه و توی یه روستای دیگه نوشته های عربی تابلو رو پاک می کردن. یهودی ها نقشه های منتشر می کردن که اسم روستاهای تاریخی عربی رو تغییر داده بودن و به جاشون اسامی عبری گذاشته بودن. استرلینگ افسر انگلیسی می نویسه: به نظر من اگه اعلامیه بالفور و اختلافات فرهنگی یهودی ها نبود، اعراب مشکلی با حضور یهودی ها نداشتن، ولی حالا از تسلط یهودی ها می ترسن. زمانی که اون دوتا شورش رخ داد، صهیونیستا انتظار داشتن انگلیس ظاهر بی‌طرف خودش رو کنار بذاره و کاملا از یهودی ها حمایت کنه، ولی این اتفاق نیفتاد. انگلیسی ها چند تا عرب رو اعدام کردن، ولی نمیتونستن یا نمیخواستن فلسطین رو از عرب بگیرن و به یهودی هایی بدن که از اروپا آمده بودن. صهیونیستا شوکه شدن، چون متحدای انگلیسیشون پشت پرده یه چیز میگفتن و در ظاهر جور دیگه ای عمل میکردن. پشت پرده بهشون میگفتن به حرفای عمومی ما گوش نکنید، شما در نهایت به دولت یهودی خودتون میرسید. ولی یهودی ها حالا احساس خیانت میکردن. البته یهودی های اهل صلح و مذهبی تو این مقطع احساس میکردن هدفشون از اولی نبود. حتی مهاجرت یهودی ها بعد از این دوتا شورش متوقف شد. تو این مقطع زمانی یهودی های دنیا سر قضیه صهیونیسم یک نظر نبودن. بعضی ها فکر میکردن تو کشور خودشون زندگی بهتری داشتن. انگلیسی ها سه تا صهیونیست افراطی رو برای فرماندهی وظیفه داری فلسطین منصوب کردن. اولی کمیسر عالی هربرت ساموئل، دومی یه یهودی که دبیر ارشد استعمار بود به اسم جورج استوارت سیمز، و سومی یه افسر عالی رتبه نظامی بود به اسم هربرت پلامر. هدف انگلیسی ها این بود که اعراب رو کنترل کنن، آرومشون کنن و مطمئنشون کنن که خطری تهدیدشون نمیکنه. ولی خب بدترین تصمیم رو گرفتن و سه تا یهودی رو روی کار آوردن. البته خود انگلیسی ها فکر میکردن با این کار شاید بشه رهبری رو از دست یهودی های افراطی بگیرن و اوضاع رو کنترل کنن. هربرت ساموئل ابتدا تلاش کرد از طرفی اعراب رو آروم کنه و از طرف دیگه انتظارات صهیونیست ها رو معقول کنه، ولی صهیونیست ها اینو نمیپذیرفتن، بهش میگفتن خائن. از نظر اونا این موزه انگلیسی ها وظیفه داری و قیمومیت اونا رو نامشروع می کرد. از اینجا به بعد صهیونیست ها به مذاکره و روش هربرت ساموئل عمل کردن و در کنارش هم به غصب زمین و مهاجرت و پیشروی ادامه دادن. سالهای 1922 و 1923 صهیونیسم یه مثلث سه گوشه. یه طرف هنوز وایزمن رهبر ملیه که دنبال حمایت مالی و معنوی از گروهه، یه طرف دیگه بنگوریونه رهبر صهیونیسم چپگرا، و طرف آخرم زیو ژابوتینسکی رهبر جامعه راستگرای کوچیک اما موثر اسرائیل. بنگوریون متوجه شد که برای بقا باید کمی آرومتر عمل کنن، ولی ژابوتینسکی و پیروانش موافق نبودن. ژابوتینسکی بعد از شورش مشغول اعدام اعراب شد. انگلیسی‌ها دستگیرش کردن و به 15 سال حبس محکومش کردن، ولی ساموئل تو عفو عمومی آزادش کرد و اونم به کاروبار خودش یعنی اعدام اعراب برگشت، چون این رو وظیفه صهیونیسم میدونست. زمانی با صهیونیسم به مشکل برخورد که انگلیسی‌ها تصمیم گرفتن اردن رو از فلسطین جدا کنن. بعد از سرنگونی فیصل از دمشق، برادرش عبدالله متحد انگلیس بود و تصمیم گرفت برای حمله به سوریه آماده بشه، ولی انگلیسی‌ها متقاعدش کردن پادشاه اردن بشه. فیصل هم پادشاه عراق شد. در برابر این تحولات صهیونیست‌ها قبول کردند که کاری از دستشون بر نمیاد، ولی دیگه انتظار نداشتن که اردن رو هم ازشون بگیرن. بن گوریون و وایزمن این موضوع رو قبول کردن، چون فکر میکردن خارج از کنترل اوناست، ولی راستگراها قبول نمیکردن. برای همین حزب تجدید نظر طلب رو تشکیل دادن. زمانی که بن گوریون داشت رابطهشون رو با انگلیسی‌ها و اعراب بهبود میداد، ژابوتینسکی دولت انگلیس رو محکوم کرد و شاخه نظامی حزب رو راه انداخت. اسم حزب جنبش جوانان بتار بود. بتار اسم آخرین قلعه‌ایه که توی حمله امپراتوری روم از بین رفت. همچنین بتار مخفف اسم همکار و دوست ژابوتینسکی ترامپلدور بود. به نظر ژابوتینسکی اعراب هیچ وقت اونا رو نمیپذیرفتن و چاره ای نبود جز درگیری و جنگ. سال 1923 اون جزء اقلیت بود، ولی بعدها صهیونیست‌های زیادی بهش پیوستند. هر چند دو ضلع دیگه مثلث باهاش مخالف بودن، ولی صهیونیستا تا اینجا تونسته بودن به هویت واحد و هدف واحدی برسن، در حالی که عرب‌ها هنوز به این نقطه نرسیده بودند.